الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از خصوصیات ماه مبارک رمضان که جزء ویژگی های ممتاز این ماه هست این است که این ماه شریف ماه نزول قرآن هست و به هر ترتیب از آیات نورانی قرآن استفاده می شود که این کتاب شریف در ماه رمضان و به خصوص در شب قدر نازل شده و گرچه یک نزول تدریجی هم قرآن داشته در طول 23 سال اما نزول دفعی قرآن در شب قدر و در ماه مبارک رمضان هست و لذا یکی از ویژگی های این ماه شاید این هست که میتوان در این ماه بیش از ماه های دیگر از حقیقت قرآن بهره مند شد و به برکات قرآن راه پیدا کرد. اول نکته‌ای که در بهره‌مندی از قرآن و این کتاب نورانی قابل توجه هست و شرط استفاده از قرآن هست معرفت به این کلام الهی و این کتاب نورانی است. اگر انسان این کتاب رو در حد ظاهر شناسایی کنه طبیعتاً بهره‌مندیش هم در حد همین ظواهر قرآن هست، ولی به هر میزان که معرفت انسان به این کلام نورانی الهی ارتقا پیدا بکنه به طور طبیعی بهره‌مندی انسان هم از قرآن بیشتر میشه. از مباحثی که در زمان ائمه علیهم السلام وجود مقدس امام رضا علیه السلام، وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر و ائمه دیگر مطرح بوده و جزء مباحث کلامی رایج بوده بحث در باب حقیقت قرآن بوده، بحثایی پیش آمده بوده که آیا کلام الهی حادث هست یا کلام الهی قدیمه که در مباحث کلامی مطرح کردند، یعنی آیا کلام الهی مخلوقه و یه موقعی نبوده بعدن ایجاد شده یا نه کلام خدا و قرآن از ازل بوده و اگر کلام خدا قدیمه آیا عین ذات خداست یا غیر ذات خداست. طبیعتاً این مباحث پردامنه به اصحاب اهل بیت علیهم السلام هم کشیده شده. از جمله روایاتی که ما داریم از حضرات معصومین راجع به همین معنا سوال کردند که نظر شما در باب قرآن چیه؟ آیا قرآن خالقه یا مخلوق؟ به این تعابیر سوال مطرح شده که سوال رایج زمان بوده. در بعضی تعابیر فرمودن ما این تعابیر رو نمیگیم، ما میگیم قرآن کلام خداست. در یک روایت نورانی که از وجود مقدس امام رضا علیه السلام نقل شده حضرت فرمودن قرآن نه خالده و نه مخلوق بلکه کلام الهی است. یعنی حالا تعبیر از منه، چیزی بین خالق و مخلوق، تجلی خداست به تعبیر بعضی روایات. مخلوق مثل سایر مخلوقات نیست ولی خالق هم نیست، کلام الهی است. لذا در یک روایت دیگری که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودند که قرآن به تعبیری تجلی خدای متعال هست. لقد تجلل الله لخلقه فی کلامه ولیکن لا یبصرون. خدای متعال در کلام خودش برای مخلوقاتش تجلی کرده، مخلوقات هستند که نمی بینند. البته خیلی روشنه اگر قرآن تجلی الهی است، قاعدتاً باید انسان بتوانه در این تجلی خدای متعال رو ببینه، در آیات الهی خدا رو ببینه. این عیب از انسانه که نمیتونه ببینه. اگر انسانی بتواند باطن قرآن رو درک بکنه، باید این تجلی الهی رو درک بکنه. یعنی قرآن تجلی الهی است که واقع شده و در عالم هم هست و از بین نرفته. این تجلی، تجلی است که واسطه در نزولش هم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن. یعنی اگر حضرت در عالم دنیا تنزل نمی کردن، قرآن هم به عالم دنیا نازل نمی شد. حقیقت نزول قرآن به وسیله نزول این شخصیت بزرگوار که شخص اول عالم امکان و شخص اول خلقت هست واقع شده. اینقدر این کتاب رفیع هست. انبیای دیگه کتب آسمانی براشون آمده ولی بسیار با قرآن فاصله داره. تعابیری که در خود قرآن هست گویای این معناست. فرق هست بین کتاب حضرت موسی و قرآن، کتاب حضرت عیسی و قرآن. اونها مشتمل بر همه حقایق نبوده. قرآن هست که تبیانا لکل شیء هست. در کتاب حضرت موسی تبیان همه چیز نیست. لذا قرآن به تعبیر خودش مهیمن بر کتب قبلی است و همه حقایق کتب قبلی رو به نحو کاملتر واجد هست. ولذا با هیچ کدوم از اون انبیا ظرفیت نزول این قرآن در عالم مهیا نشده. این قرآن با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که نازل شده. یک حقیقت نورانی است که از عالم بالا تنزل پیدا کرده تا در دسترس ما قرار گرفته و همه این مراتبی که حضور داره نورانی کرده و ما می توانیم با بهره مندی از قرآن بر سر این سفره الهی و به تعبیر روایات باز معدبة الله، قرآن رو تعبیر تشبیه کرده به معدبه و سفره و سفره خان الهی، می تونیم حاضر بشیم و اگر حاضر شدیم می تونیم متناسب با مرتبه حضورمون بر سر این سفره الهی از این خان الهی بهرمند بشیم و از این تجلیات الهی بهرمند بشیم. اینجور نیست که انسان محروم از این تجلیها باشه. لذا در یک روایت بسیار نورانی که در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی نقل کردن، در باب فضل حامل قرآن، اون کسی که حامل قرآن است صاحب چه فضائلی است، روایاتی رو نقل میکنن. در ضمن روایت پنجمی این باب تعبیر بسیار لطیفی نقل شده، فرمودن که من ختم القرآن فکأنما ادرجت النبوت بین جنبیه ولکنه لا یوحى الیه. فرمودن کسی که قرآن رو ختم کنه گویا نبوت رو بین دو پهلوی او قرار دادن، حقایق نبوت به او داده شده منتها به او وحی نمیشه. یعنی به تعبیر دیگه رسول نیست، نبی نیست، ولی حقایق نبوت رو درک کرده. این معناش اینه که انسان میتونه در تلاوت قرآن به جایی برسه که اون تجلیات الهی رو دریافت بکنه، حقایق قرآن رو دریافت بکنه. لذا اگر تمام قرآن رو کسی بتونه تلاوت بکنه، نتیجه این تلاوت اینه که قرآن بین دو جنب او، دو پهلوی او قرار میگیره. حالا این دو جنب معناش چیست؟ بعضی از اهل معنا این دو جنب رو جور دیگه ای معنا میکنن. در ذیل مثلا این روایت که میفرماید روحی التی بین جنبی، که صدیقه طاهر جانی است، روحی است که بین دو جنب رسول خداست، معنا کردن که مقصود جنبه علم و عمل حضرته. حالا به هر معنا که این جنبه باشه، در این تعبیر نورانی هست که کسی که قرآن رو از ابتدا تا انتها ختم میکنه، فکأنما ادرجت النبوت بین جنبه، گرچه به او وحی نمیشه، لکنه لا یوحى الیه، ولی گویا نبوت رو در وجود او قرار دادن. اینقدر میشه از این کلام نورانی الهی بهره مند شد. یک کلامی است نازل شده، در همه مراتب هست، اینطور نیست که نزول شده، نزول پیدا کرده و جمع شده، در دسترس ما قرار گرفته، ما میتونیم با این کلام ارتباط برقرار بکنیم و متناسب با درجه ارتباط ما و سیر ما در باطن این کلام نورانی به حقایق این کلام راه پیدا میکنیم. حقایقش هم یک حقایق کاملا بی منتهاست. شما روایاتی که در اوصاف قرآن هست ملاحظه فرمودید، خود قرآن وقتی خودش رو توصیف میکنه باز همینطوره، فرمود قرآن غیر از ظاهر باطن داره، باطنش هم باطن داره، و هر چه پیش بره انسان به اون اعماق حقیقی قرآن راه پیدا کنه باز هم راه ادامه داره، چون کلام الهی است و به تعبیری حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک، رشته اتصال ما با خدای متعال هست. در توصیف قرآن روایات بسیار زیادی آمده، کما اینکه در خود قرآن هم آیات نورانی این کتاب مجید خود قرآن رو توصیف میکنه، روایات فراوانی داریم که قرآن رو توصیف میکنه و توضیح میده، میفرماد نور هادی شماست مثل نور در شب تاریکی است، بلکه گاهی میفرماید که شما را از عالم دنیا به عالم آخرت متصل میکنه، وسیله صعود شما از عالم دنیا به عالم آخرته. اینا رو من نقل به معنا میکنم، شما میتونید با این قرآن از عالم دنیا وارد عالم آخرت بشید، یعنی شاید عالم آخرت هم مال بعد از مرگ فقط نیست، تا همین الان هم رشته ایست که اگر انسان این رشته رو بگیره و رها نکنه، انسان رو به بیش از دنیا، به باطن عالم، به حقایق باطنی عالم هدایت میکنه. خب در باب قرآن یکی از راه‌های شناخت قرآن روایاتی است که قرآن رو توصیف میکنه، که روایات فراوانی هم هست، از وجوه مختلفی هم قرآن رو توصیف میکنه. یکی از راه‌های قرآن معرفت به قرآن هم روایات فراوانی است که من فقط اشاره میکنم در محضر اساتید خودم، که آثار قرآن رو بیان میکنه، آثار تلاوت قرآن رو، آثار بهره‌مندی از قرآن رو بیان میکنه، یا روایاتی است که کیفیت نزول قرآن رو بیان میکنه، روایاتی است که تجسم قرآن رو در عالم آخرت بیان میکنه، که حالا من بعضی از اینها رو تقدیم میکنم محضر اساتید خودم. از جمله روایاتی که نزول قرآن رو توصیف میکنه که علامت عظمت قرآن هست و بزرگی قرآن رو نشون میده، در باب بعض آیات و سور هست. مثلا در باب سوره انعام تعبیر اینه که سوره انعام که جز به سوره های بسیار با برکت هست و تلاوتش آثار فراوانی داره، یک جا بر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. و 70,000 ملک الهی این سوره رو مشایعت کردن، وقتی از عالم بالا تنزل پیدا می کرده، با مشایعت 70,000 ملک این سوره نازل شده به عالم دنیا، که خب این باید معنا بشه. و بعدم لذا در بعض روایات اینجوری قریب به این معنا داره که وقتی این سوره نازل شد با این ملائکه، کسی که این سوره رو تلاوت بکنه، این 70,000 ملک برای او تسبیح میگن، تسبیح گوی او میشن. یا در باب بعضی از آیات قرآن، سوره حمد هست، آیت الکرسی است و دو آیه مبارکه سوره آل عمران، آیه شهد الله و آیه قل اللهم مالک الملک، روایات متعددی قریب به این مضمون وارد شده، کافی نقل کرده، غیر کافی هم نقل کردن، قریب به این مضمون که وقتی خدای متعال این آیات نورانی رو میخواست نازل کنه بر دار دنیا، این آیات قرآن به عرش الهی متمسک شدن. و در بعضی از تعابیر روایات در عدت الدائی است که بین اونها و خدا هیچ حجابی نبود، هیچ حجابی بین این آیات و خدای متعال وجود نداشت و متمسک به عرش الهی شدن و به خدای متعال اینجوری عرض کردن: ای رب، الا این تحبتنا الا اهل الخطایا و الذنوب، آیا ما رو با، به تعبیر من، این جمال و نورانیت و بهایی که داریم، ما رو تنزل میدی به عالم دنیا تا در دسترس اهل خطا و گناه قرار بگیریم، ما رو به دار اهل گناه تنزل میدی؟ به جای اینکه ما بالا بریم و به درجات بالای نور، از حضرت حق سوال کردن. خدای متعال فاوحى الله عز وجل الیهن، بهشون وحی کرد، که خود این عبارات بسیار مهمه، کاملا علامت اینه که حقایق قرآن یک حقایق نورانی زنده هستن، با خدای متعال گفتگو دارن، میفهمن چه اتفاقی داره میفته، وحی خدا رو تلقی میکنن. فاوحى الله عز وجل الیهن ان اهبطن فبعزتی و جلالی، شما فرود بیایید، من به شما یه بشارت بزرگ میدم، به عزت و جلال خودم. لا یتلون نکن احد من آل محمد و شیعتهم، اللهم صل علی محمد، فی دبر ما افترضت علیه من المکتوبة فی کل یوم، هیچ یک از آل محمد و شیعیان حضرت نیستن که این آیات رو شما رو تلاوت کنن بعد از نمازهای واجبشون در هر روز، الا نظرت الیه به عینی المکنونه فی کل یوم 70 نظرته، با اون دیده پنهانی، با اون عین مکنونه ای که دیگران نمیبینن، از دیگران پوشیده است، حتی شاید از خود اون کسی هم که مشمول این نظر لطف الهی میشه اون نگاه پوشیده باشه، ولی کسی که شما رو تلاوت کنه بعد از هر نماز، من در هر روز با اون دیده مکنون خودم 70 نگاه به سوی او میکنم، که حالا این دیده مکنون چیست باید بحث بشه دیگه. السلام علیک یا عین الله الناظره و یده الباسطه، در زیارت ششم امیرالمؤمنین علیه السلام خوندید که حضرت دیده ناظر الهی است، چشم ناظر الهی است که همه مخلوقات تحت نظر و سیطره اوست، شاید مقصود این باشه. اقضی له فی کل نظرتن 70 حاجه و قبلته علی ما فیه من المعاصی، اگر کسی این کار را انجام بده و جز به شیعیان پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت باشه، من در هر نگاهی که در شبان روز به او میکنم 70 حاجت او رو برآورده میکنم، و با فرض اینکه ممکنه معاصی داشته باشه او مقبول من میشه، او رو قبول میکنم، قبول درگاه خدا واقع میشه. یعنی ببینید خاصیت این آیه اینه، اینها قرارداد که نیست، این آیات انقدر نورانیان، انقدر بابرکتن که وقتی نزول به عالم دنیا پیدا میکنن موجب بالا رفتن و ارتقای دیگران میشن. یعنی درست جای شما تو عالم دنیا نیست، ولی یک موجودهای نورانی تو عالم دنیا هستن، من شما رو تنزل میدم به خاطر اونها که در اختیار اونها قرار بگیرید و به واسطه شما اونها رفعت پیدا میکنن. اینجور نیست که خدای متعال قرارداد کرده، صرف قرار نیست، یعنی انقدر این آیات الهی رفیعند که کسی که این آیات رو تلاوت میکنه خدای متعال با دیده پنهانی خودش او رو مورد عنایت قرار میده و حاجات او رو برآورده میکنه و مقبول الهی واقع میشه چنین انسانی. خب میبینید این بعضی از آیات هست که شأن آیات قرآنی، روایاتی است که شأن آیات قرآن و عظمت این آیات رو بیان میکنه، و باز روایات فراوان دیگری که داریم که برکات آیات قرآن رو بیان میکنه، از جمله مثلا این روایاتی که برکات عمومی آیات قرآن رو بیان میکنه اینه، فرمود اگر کسی حاجتی داشته باشه و 100 آیه قرآن رو بخونه از هر کجای قرآن و بعد 7 بار خدا رو با نام شریفش یا الله صدا بزنه، میتواند با این کیفیت کوه‌ها را از جا بکنه. اینقدر این آیات تأثیر دارن. 100 آیه قرآن رو بخونه و خدا رو صدا بزنه و حاجت خودش رو بخواد. یا داره اگر شما از چیزی خوف داشتید 100 آیه قرآن رو بخونید و 3 بار از خدا بخواید که خدایا این خطر و بلا رو از من دور کن و مرا مسئول بدار. قریبه به این مضمون. خدای متعال به شما امنیت در مقابل اون خطر میده. اینا قراردادی که نیست. بعضی از روایات هم در باب صور خاص و آیات خاصن که اینها هم بسیار فراوانن، آثاری هم که براش بیان شده فراوانه. فرض کنید در باب سوره هم، در باب سوره انعام، در باب آیه شهد الله، آیت الکرسی که بسیار برکت داره، و صور دیگر قرآن، دیدید چه برکاتی بیان شده، شفا برای همه دردهاست. با حمد، اگر شما در روایات داره 70 حمد بر مرده خوندید و زنده شد تعجب نکنید، یعنی حیات میره در موجود زنده. و نمونه هم داشته ها، ما از اولیای خدا بعضیشون رو شنیدیم در احوالاتشون که این کار رو میکردند و میدمیدن و حیوانات مرده رو گاهی زنده میکردن با همین سوره حمد. یا در باب بعضی سور دیگه آثاری که بیان شده، اگر شما فلان سوره رو بخونید از شر شیطان محفوظ میمونید، اگر سوره دیگری رو خوندید از شر صاعقه و زلزله محفوظ میمونید، تا آثار معنوی که داره، آثاری که در آخرت داره برای سور، فلان سوره رو اگر بخونید از فشار قبر یا از سختی جان کندن یا از شدائد قیامت نجات پیدا میکنید. اینها صرف قرارداد که نیست، این آثار و برکاتی که برای آیات قرآن بیان شده معناش اینه که این قرآن هست در همه این مراتب و اگر تمسک به این قرآن پیدا بشه آثار و خاصیت این آیات ظهور پیدا میکنه. بعضیش آثار ظاهری است، بعضیش هم آثار باطنی است، آثار معنوی است. در باب آیه مبارک سوره آخره، آیه آخر سوره مبارک کهف که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، آثاری بیان شده از جمله همه عنایت دارید میفرماید اگر کسی این رو بخونه هر موقعی از شب که بخواد بیدار میشه نیت که بکنه. یعنی این قرآن اثرش اینه، شاید ملائکه موکلی هستن که کسی که این آیه رو میخونه مأمور به بیدار کردن او هستن و انقدر همین آیه عظیمه، آیات قرآنی، که فرق نمیکنه یه نفر این طرف دنیا به یکی هم اون سر اون سوی دنیا، هر کجای دنیا که باشن این آیه قرآن که انه مشرف به همه اوناست و چنین فیضی از ناحیه اون آیه به اونها میرسه. یا میفهمد کسی که این آیه رو تلاوت میکنه بین او و خانه کعبه یک نوری ایجاد میشه. حالا معناش چیه از افق فهم بنده هم بیرونه، ولی این آیه وقتی ارتباط با او پیدا میکنی از برکت این آیه و از طریق این آیه تجلی واقع میشه، نوری بین انسان و کعبه واقع میشه. خب اینها یک سلسله آیات و یک سلسله روایاتی است که آثار آیات قرآن رو بیان میکنه که انه هر انسانی هر کجای عالم که هست میتونه از طریق قرائت این آیات با باطن این آیات ارتباط پیدا بکنه و از برکاتش بهره مند بشه. البته پیداست بهره مندی از برکات قرآن درجاتی داره و هر درجه‌ای هم اهلی و شرطی داره. اگر گفته شده کسی حمد بر مریض خون خوب میشه، این معناش نیست که بنده هم اگر خوندم این آثار رو داره، بستگی داره به اینکه اون کسی که میخونه چگونه به قرآن مرتبط باشه و چقدر بتونه از نور قرآن استضاعه بکنه و حمد او چه برکت و اثری داشته باشه. ولی علی ای حال این آثار مختلفی که بیان شده هست، همه انسان ها میتونن در جایگاه خودشون تو همه عوالم از قرآن بهره مند باشن. اینقدر این وجود قرآن واسع صاحب گستردگی و درجاته. در همین دار دنیا اینجور نیست که اگر یک کسی از نور قرآن بهره مند شد دیگری نتوانه بهره مند بشه، بلکه در همین دار دنیا همه میتونن بهره مند بشن. تشبیه بسیار ضعیفی است. دیدید نور خورشید میتابه، وقتی نور خورشید میتابه اینجور نیست که یک نفر که از نور خورشید استفاده میکنه مانع استفاده دیگری باشه، همه دارن از نور خورشید استفاده میکنن، هیچ کسی هم مزاحم دیگری نیست، هر کسی بهره خودش رو میبره، به گونه ای بهره میبرد که اگر فرض کنید من تنهایی ام رو کره زمین بودم بیشتر از این من از خورشید بهره نداشتم. ظرفیت این نور انقدر واسعه که همه میتونن استفاده بکنن و هیچ کس هم مزاحم دیگری نیست. در باب قرآن هم همین جوری است، اونقدر قرآن عظمت داره که همه قلوب مؤمنین، همه مؤمنین میتوانن از قرآن بهره مند بشن، مزاحم همدیگه هم نیستن، بلکه نه فقط مزاحم همدیگه نیستن، بلکه به عکس اگر مؤمنی از نور قرآن بهره مند شد دیگران هم از بهره مندی او بهره مند میشن. مثل اینکه یه مؤمنی چراغی رو روشن میکنه، دیگران هم ممکنه از نور این چراغ استفاده بکنن، چراغ رو او روشن میکنه. کما اینکه در روایات هست، بعضی روایاتشو خوندم محضرتون، فرمود خونه ای که درش قرآن تلاوت میشه نورانی میشه برای اهل آسمان ها اونچنان که ستاره ها برای اهل زمین. نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه های خودتون رو با تلاوت قرآن نورانی بکنید. یعنی نه فقط مؤمن از قرآن بهره مند میشه و هر مؤمنی بهره مندیش مزاحم بهره مندی دیگران نیست، اینقدر این عظمت قرآن فراوان هست که بهره مندی دیگران بستر بهره مندی دیگران رو هم فراهم میکنه. هر کسی خودش بهره مند شد، این یه سفره ای است که دیگران هم میتونن از سر سفره این برخوردار بشن. لذا وقتی مؤمنین با همدیگه تلاوت قرآن میکنن که انه همشون از تلاوت همدیگه بهره مند میشن. اینم که میبینید گاهی برکات تلاوت جمعی یا دعای جمعی زیاد میشه، شاید یک نکتهش اینه، شبیه این که در باب نماز جماعت داریم. البته در باب تلاوت قرآن به این کیفیت من ندیدم، در باب نماز جماعت دیدید میگن از نماز جماعت از 10 نفر گذشت دیگه ثوابش رو جز خدای متعال کسی نمیتونه حساب کنه. همون نمازهای فراداست وقتی با هم جمع میشه خاصیت دیگه ای پیدا میکنه. علی ای حال حقیقت قرآن اینجوریست که همه میتونن بهره مند بشن، تو درجات مختلف هم میتونن بهره مند بشن، در عوالم مختلف هم میتونن بهره مند بشن، یعنی در دنیا بهره مند میشن، در برزخ بهره مند میشن، در قیامت بهره مند میشن. در قیامت هم داره میفرمان اقرا ورقا، بخون و بالا برو. در بعضی روایات نقش شده شیعیان ما اگر قرآن رو هم یاد نگرفته باشن تو عالم برزخ قرآن رو یادشون میدن، به خاطر اینکه درجات تابع درجات قرآنه. انسان به اندازه درجات قرآن آشنایی با قرآن رشد میکنه. عنایت فرمودین. حالا اینجا من یه روایتم بخونم، یه بحث مستقل نیست، فقط میخوام اشاره کرده باشم، انشالله شاید این بحث مستقل بتونیم طرح بکنیم. در یه روایت نورانی دیگه ملاحظه فرمودید، اونجا فرمود که درجات مؤمنین تابع درجات ولایت ماست، ذیل این آیه شریفه که فرمود افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله هم درجات للمؤمنین، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در ذهنم است، در کافی شریف عمار ساباتی نقل میکنه که حضرت فرمودن افمن تبع رضوان الله دشمنان ما هستند، عزم میخوام افمن باع بسخط من الله دشمنان ما هستند، افمن تبع رضوان الله ما هستیم کمن باع بسخط من الله دشمنان ما هستند، افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله، افمن تبع رضوان الله ما هستیم اون کسانی که دنبال رضوان خدا هستند و رضوان الهی رو میخوان و حتی از بهشت و جهنم هم عبور کردن، ما اهل بیتیم. کمن باع بسخط من الله، اون کسی که رو به سخط و غضب خدا آورده اون دشمنان ما هستن. ما غرق در رضوانیم و فقط رضوان خدا رو جستجو میکنیم و اونها هم غرق در سخط و عذابن. بعد فرمود هم درجاتون للمؤمنین، ایشان درجاتی برای مؤمنین هستن. فرمود هم والله یا عمار درجاتون للمؤمنین، ائمه و هدات معصومین درجات مؤمنین هستن. این یعنی چه؟ بعد حضرت توضیح دادن فرمودن و به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم الدرجات العلا، به واسطه ولایت و معرفت ما مؤمنین عملشون مضاعف میشه، رشد میکنن، شکوفا میشن و خدای متعال درجات بالا رو برای اونها مقرر میکنه، تابع درجه معرفتشون، تابع درجه ولایتی که درک میکنن درجه پیدا میکنن. در باب قرآن هم ملاحظه فرمود میفرماید که اقرا ورقه، درجات انسان به اندازه درجات بهره مندیش از قرآنه. به هر میزان که از آیات قرآن بهره مند شده، از باطن این آیات بهره مند شده، درجه پیدا میکنه. لذا ممکنه 2 نفر بهره مندیشون از یک آیه قرآن یک اندازه نباشه، کما اینکه به حسب ظاهر هم اینطوره دیگه، یک کسی حمد میخونه دیگری هم میخونه، آثار ظاهریش هم متفاوته، درجات باطنیش هم متفاوته. اینجور نیست که یک درجه داشته باشن صاحبان تلاوت قرآن. درجات انسان تابع درجات بهره‌مندیش از قرآنه. به میزانی که به باطن این حقیقت، به باطن این کتاب الهی، به باطن این کلامی که خدای متعال در اون کلام تجلی کرده راه پیدا بکنه و قرآن به قلب انسان راه پیدا بکنه، انسان رشد میکنه. گاهی اگر یک آیه قرآن جلوه کنه بر قلب انسان، حقیقتاً همه وجود انسان رو تغییر میده. معارف یک آیه قرآن، نه همش، نازلش بر قلب انسان جاری بشه، همه رو سیراب میکنه، وجود انسان رو متحول میکنه. در روایت هست آمد محضر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به حضرت عرض کرد یا رسول الله یک کسی معرفی کن استاد من بشه به من قرآن یاد بده. حضرت یکی از اصحاب رو معین کردن که به این بنده خدا قرآن یاد بده. بعد سراغ او رو گرفتن، اینجور که در خاطرم است، یا خود او آمد محضر حضرت عرض کرد آقا این آقا رفت، من یه مقداری از قرآن رو یادش دارم دیگه، رها کرد رفت. بعد حضرت ظاهرن پرسیدن دورا دور در ذهنم است که چی یادش داری، چی از تو یاد گرفت؟ گفت این سوره اذا زلزلت الارض و زلزاله ها رو براش خوندم و یادش دادم که حوادث روز قیامت رو توضیح میده، تا این آیه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر کسی به اندازه ثقل و سنگینی یک ذره، که مثقال اینجا به معنی ثقل ظاهره، به اندازه سنگینی یک ذره عمل خیر داشته باشه، عملش رو میبینه، و اگر به اندازه سنگینی یک ذره عمل بد داشته باشه میبینه. و عجیبم اینه ها که این سنگینی یک ذره رو خدای متعال روش کار میکنه. اگر کسی به اندازه یه ذره عمل خیر انجام داده باشه، میبینی تو عالم آخرت خدای متعال این یه ذره رو تبدیل کرده به یک بوستان و باغ. دیدید یک کشاورز یک دانه میاندازه، ممکنه خودش هم ندانه، نسلها میگذره، این یک دانه هر سال ازش خروارها و تنها گندم حاصل میشه، اون یه دانه بیشتر نینداخته. ملائکه وقتی کار میکنن، وسائل وقتی کار میکنن اینجور میشه. دیدید در اون روایت نورانی هست که در معراج وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیدن که سوال کردن از جبرئیل که اینا چه میکنن؟ خب دارن خونه میسازن برای مؤمنین. خب چرا گاهی مشغولن گاهی دست برمیدارن؟ عرض کرد آقا اگه مصالح از دنیا برشون برسه مشغولن، مصالح نرسه دست برمیدارن. حضرت فرمودن مصالحش چیه؟ جبرئیل عرض کرد تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. حالا واقعا آیا این تسبیحاتی که ما میگیم خشت و طلای بهشتیه، طلا و نقره بهشتی است، یا نه کار میکنن روشتی ملائکه، تبدیل میشه به یک طلا و نقره، دست یه ملائکه دیگه میدن با اینا برای انسان بناهایی تو بهش میسازن. الملائکه تو خدامونا و خدامو چیتنا، کارگزارای دستگاه امیرالمومنین علیه السلام هستن. علیه حال از اون طرفش هم عمل شرم معلوم نیست این عمل، خدای متعال کسی که عمل بد انجام داده من جواب سیئه فلا یزال الا مثلها، مثل عملشو میبینه، ولی همین مثل عمل تو عالم وقتی قرار میگیره این عمل یه عمل کوچیک نیست. به قول یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، میفهمود یادتون هست ما هم بچه بودیم هممون این تمرین کردیم، 50 تا آجر رو پشت سر هم میچیدیم، یه تلنگر به آجر اولی میزدیم، همین یه تلنگر 50 تا آجر رو هم میریخ، اگر 100 هزار تا آجر هم بود همش به هم میریخ با همین یه تلنگر. تو عالم ارتباطات نمیشه بگیم من یه نگاه کردم، همین یه دونه نگاهه، ولی این نگاه رو تو این عالمی که دارای حساب کتاب انجام دادی، بیشتر از ظرفیت مجازات نمی کنن. ولی تو عالم ارتباطات یه نگاه مثل یک تلنگریست که شما به ظروف مرتبط می زنی، این منتقل میشه. لذا در بعض روایات داره که پای اونجور که در ذهنم هست نقش شده، پای حساب یک انسانی تو قیامت قتل می نویسن، نامه عمل دستش می بینن، می بینن قتل تو نامه عملش نوشتن، شریک در قتل. عرضه می دارد که من خدای هیچ کسی رو نکشتم، من در خون کسی دخالت نداشتم. بهش جواب میدن تو فلان مطلب رو گفتی، این مطلب دهن به دهن گشت، خون ریخته شد و تو در خون اون کسی که ریخته شده شریکی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این آیه رو براش خوندم رها کردم. اونجوری که آدم حضرت فهمودن این فقیه شد، اون چه باید بفهمه از همین یک سوره و همین آیه قرآن فهمید. اگر حقیقت قرآن در قلب انسان تجلی کنه یک آیش برای انسان کافیه. البته ظروف انسان ها متفاوته، میزان بهرمندیشون هم متفاوته. فقط یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، عرضم رو جمع بکنم، و اون این که همه قرآن هم رزق احدی جز 14 معصوم نیست. این که همه مراتب قرآن رو تلقی بکنند از مراتب عالی قرآن که انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، تا مرتبه نازله قرآن که در دست ماست و در اختیار ماست، این جز برای معصومین ممکن نیست. همه حقایق قرآن بر وجود مقدس اونها نازل شده و همش رو نبی اکرم تلقی کردن و از دامن وجود ایشون است که برکات قرآن به ما نازل میشه. یعنی هر کسی از قرآن داره بهره مند میشه، از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داره بهره مند میشه. از مجراییشون این نور و همه برکاتش، نورش، هدایتش، بشارتش، انذارش، هر برکتی که برای قرآن بیان شده، حیاتی که از اون نازل میشه بر قلوب، همه نازله وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و طریق بهره مندی از این حقیقتی که به حضرت داده شده اهل بیت معصومینن. لذا فرمود انی تارکن فیکم و ثقلین، من دو تا امر سنگین رو بین شما باقی میگذارم، خودم دامنم رو از بین شما جمع میکنم و میرم، ولی این دو حقیقت بین شما میمونه، این حقایقی که نازل شده بالا نمیبرم، اگه بالا برده بود دیگه ما از قرآن محروم شده بودیم، اینو بین شما گذاشتم، کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، این دوتا هم با هم هستن، اگر امام بره قرآنم میره. طریق جریان قرآن در انسانها باز ولی خداست، لذا اون کسانی که با ولی خدا مرتبط نیستن قرائت قرآن برای اونا فایده نداره، گاهی لعنشون هم میکنه، لبت حال للقرآن والقرآنو یلعنو. لذا در همکنون هر کسی که بخواد هر بهره ای از قرآن ببره به برکت وجود مقدس امام است، ارواح العالمین له الفدا است، که عین السبب المتصل بین الارض و السما، همه برکات عالم بالا به وسیله ایشون نازل میشه. هیچ قلبی نیست که به مرتبه ای از مراتب حقیقت قرآن راه پیدا کنه الا به شفاعت وجود مقدس امام است، ارواح العالمین له الفدا. ایشون هستند که واسطه در نزول هر خیری به هر قلبی هستند، هر نوری از انوار قرآن، هر تجلی از تجلیات قرآن بر قلبی واقع میشه به شفاعت ایشون و به بساطت ایشون هست. و این دو حقیقت هم جدا شدنی نیستن، حتی یرد علی الحوض، وارد حوض میشن، هر کسی به میزانی که از این دو حقیقت بهرمند شده از حوض کوثر بهرمنده، به میزانی که نتونسته از این حقیقتی که خدای متعال به واسطه نبی اکرم نازل کرده بر عالم دنیا متنعم و بهرمند بشه، برخوردار از قرآن نیست. حالا این برخوردار از حوض کوثر نیست، که حالا حوض کوثر چیست، برکاتش چیه، از کنم اگر کسی نوشید چه اتفاقی میفته، وست نامن حوض جدهی به کأسهی و به یدهی ریان رویان هنیان سائقان لادم عبادهو عبدا، اگر کسی بنوشه سیرابی انسان رو میگیره که آتش بعدش نیست، همه فطرت انسان مالامال میشه اگر بنوشه کسی از اون حوض کوثر و از دست وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام چنین اتفاقی میفته. علی ای حال این حقیقتی که نازل شده حتی بعید نیست و شاید بر اساس روایات همینطور هم است که تنزل انوار ائمه به عالم دنیا به واسطه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، همینطور که تنزل قرآن، چون میدونید نور صدیقه طاهره به واسطه نبی اکرم تنزل به عالم دنیا پیدا کرده و انوار ائمه علیهم السلام هم سللت منها انوار الائمه، از صدیقه طاهره ناشی میشن، لذا تنزل این انوار هم در عالم دنیا از طریق وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. کما این که تنزل قرآن و این دو حقیقت جانشون به هم مرتبط و متصل، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، هیچ کجا شما نمیتونید قرآن از اهل بیت جدا کنید، هر کجا قرآن هست اهل بیت، هر کجا اهل بیت هست قرآن هست. این لیفترقا یه معنی ظاهری داره، نمیتونید بگید حسبنا کتاب الله، ما قرآن میگیریم راه رو خدا گفته خودمون میریم، اینجوری نیست، راه امیرالمومنین علی صراط المستقیم، باطن قرآن سبیل الاله که امیرالمومنین علیه السلامه. یه معنای دیگه هم داره که هیچ شأنی از شؤون قرآن از امام جدا نمیشه، هر کجا قرآن هست امام، هر کجا امام هست قرآن هست، بهرمندی از نور قرآن بهرمندی از امام، بهرمندی از امام بهرمندی از قرآنه. حالا این حقیقتی که بر حضرت نازل شده و به واسطه حضرت به بقیه عوالم نازل میشه و ازش بهرمند میشن، همش قابل اسقا و درک و چشیدن نیست الا برای خود حضرت، اینه که فرمود قرآن بطونی داره که فقط پیش ما ائمه است، غیر ائمه علیهم السلام، غیر این انوار پاک به همه حقایق قرآن راه پیدا نمی کنن، هر کدوم به گوشه ای از او و به درجه ای از او میرسن، تا چقدر مؤمن باشن، چقدر راه پیدا کرده باشن به آستان رفیع وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در ذیل اون حدیث نورانی که مرحوم محدث هم در اعمال ماه شعبان آوردن، شجره طوبی رو مطرح میکنن، دیدین که حضرت فرمودن در ماه شعبان، امیرالمومنین علیه السلام این روایت رو نقل کردن تا میرسه به اینجا که درختی است دیدم که شاخه های او افراد رو به طرف بالا میبره و بعضی به یک شاخش متمسکن، بعضی به شاخه های متعددش و دارن بالا میرن، به عکس درخت و شجره است که
افراد رو در اعماق زمین فرو میبره و بعضی به یک شاخه بعضی بیشتر متمسکن، که شاید همون شجره توباست که در روایت داره ریشش تو خونه امیرالمومنین علیه السلام. حالا این روایت باید معنا بشه دیگه، منم در محضر اساتیدم زیادگویی نکنم. علی ای حال قرآن اینجوریست، قرآن اون شجره طیبه است، اون نور الهی است، حیات، رشد، هدایت، هر چه بگید هست، از بالا آمده که ما به همه این کمالات و برکات برسیم و مال همه است. معدبت الله سفره است که همه عالم مهمان او هستند، یعنی همه عالم مهمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همه مؤمنین. و همش رو هم همه میتوانن بچشن، بلکه بالاتر عرض بکنم همه مؤمنین هم که بچشن هنوز همه قرآن چشیده نشده. به قول یه استادی داشتیم، تعبیر از ایشونه که قرآن در یک تشبیه مثل داروخونه است. داروخونه دوای همه است، یه نفر بخوره سکته میکنه، همه داروخونه رو اگه بخورن خوب میشن. اگر شفاء لما فی الصدور، همش رو که همه نمیتونن اسکا بکنن، هر کسی یه جرعهشو میچشه و با همین یه جرعه شفا پیدا میکنه. حسدش، بخلش، بیماری ظاهری و باطنیش، شرکش، ریاش برداشته میشه. و به تعبیر قرآن سفره گسترده است که خدا برای همه خلق کرده. گندم‌های روی زمین رو همش همه میتونن بخورن، یه نفر که نمیتونه همه گندم‌های روی زمین رو بخوره. همه نعمت‌های الهی که همه نمیتونن و یه نفر نمیتونه بهره مند بشه، اینقدر وسیعه. علی ایال این سفره است گسترده، هم برکات متنوع داره، هم باطن و درجات باطنی داره، تا انسان چقدر همت کنه و بتونه بهره مند بشه. از جمله خصوصیات این ماه اینه که در این ماه بهره‌مندی از قرآن اضافه میشه. این حدیث نورانی منقول از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو همه عزیزان ملاحظه فرمودن که در اون سخنرانی و خطبه شعبانیشون فرمودن یک آیه قرآن در این ماه تلاوت کنید ثواب یک ختم قرآن در ماه های دیگه. یعنی انقدر رابطه ماه رمضان با قرآن نزدیکه، ظرف نزول قرآنه، یعنی این، یعنی بهره‌مندی شما از قرآن آسانه، به درجات قرآن، به باطن قرآن، به برکات قرآن، به نور قرآن و شفای قرآن تو این ماه بسیار راحت تر از ماه های دیگه میشه رسید. امیدواریم خدای متعال همه ما رو از برکات این ماه و از برکات قرآن در این ماه شریف بهره‌مند بفرماید. خب یه جمله عرض ادب به آستان مقدس سید الشهدا علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مقاتل نقل کردن در همون عصر عاشورا، بعد از اون که دشمن کار رو یکسره کرد و خیمه ها رو غارت کردند و صحنه ها به پایان رسید، دستور دادن خدا همشون رو لعنت کند، سرهای مطهر سید الشهدا و اصحاب اهل بیت رو از بدنها جدا کردن و اون رو تقسیم کردن بین قبائلی که در لشکر ابن زیاد حضور داشتن، که بر اساس هدیه بردن این سرها جایزه بگیرن از دشمن. و سر مطهر سید الشهدا علیه السلام رو هم به ویژه همون شب به طرف کوفه حرکت دادن، که همه شنیدید شب این سر مطهر در خانه خولی و در تنور خولی بود. روز 11 اهل بیت علیهم السلام رو از کربلا عبور دادن و اون وداع سنگین انجام شد. این کاروان رو آوردن، شب به دروازه کوفه رسیدن. در شب این کاروان رو پشت دروازه کوفه نگه داشتند. نوشتن در همین مواقف بوده که برای خودشون غذا تهیه می کردن، غذاهای
لذیذ و گوارا و اهل بیت سید الشهدا علیه السلام گرسنه بودند. کلن در این سفر اینجوری بوده که اهل بیت سید الشهدا علیه السلام رو اینقدر گرسنگی داده بودند که نقل شده وقتی عبورشون میدادن به شهرها و روستاها، گرسنگی از چهره این اطفال و کودکان مشهود بود، لذا برای اونها صدقه می آوردن، نان و خرما می آوردن، غذا می آوردن. خب اهل بیت رو پشت در دروازه کوفه نگه داشتن و فردا جمعیت رو آماده کردن برای استقبال از این کاروان. درها گشوده شد، وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام همراه با اهل بیتشون وارد کوفه شدند. در همین دروازه کوفه است، نمیدونم چه شد، وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها خطبه خوند. او که دوست نداشت با دشمن حرف بزنه، با اینها گفتگو بکنه، بعضی از اهل معنا گفتن شاید نکته این بود اهل بیت عصمت و طهارت پوشش مناسبی نداشتند، در معرض نگاه نامحرما بودن. زینب کبری سلام الله علیها با اونها شروع کرد صحبت کردن و توجه دشمن را از اهل بیت مشغول کرد. شنیده اید اون خطبه مفصل رو خوندن، یا اهل کوفه، یا اهل کوفه، یا اهل الغد، یا اهل الخط، این مکارها، این فریبکارها. خطبه رو خوندن تا جایی که اشک همه مردم کوفه جاری شد و شروع کردن گریه کردن. حضرت شروع کرد توبیخشون کردن، فرمود حالا گریه میکنید، حالا که دیگه کار از کار گذشته، میدونید چه کردید، میدونید چه خونی رو ریختید، میدونید چه جگری رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دریده اید. حضرت مشغول سخنرانی بودند، نمیدونم چه شد، حضرت سکوت کردند. مقاتل نوشتن امام سجاد علیه السلام فرمود عمه جان انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، شما عالمه غیر معلمه هستید، بسه. بعضی هم نقل کردن حضرت همینجوری که مشغول خطبه خوندن و صحبت کردن با دشمن بودند، ابن زیاد دستور داد سرهای مطهر و سر مقدس سید الشهدا رو مقابل کجاوه زینب و محمل زینب قرار دادند. در همین حال بود که نگاه دشمن از زینب کبری سلام الله علیها معطوف به سر مطهر سید الشهدا علیه السلام شد. حضرت نگاه کردید عجبا سر برادرش بالای نیزه است. دیگه صحبتش با مردم قطع شد، رو کرد به امام حسین، یا هلالا لمست تم کمالا، ای هلال یک شب زینب، ای ماه یک شب زینب، چه زود غروب کردی. گفت و گفت تا یه جمله در این مقاتل و اشعار نقل شده. حضرت فرمودن اگر با من صحبت نمی کنی فاطمه صغیره تکلمها، با دخترت با فاطمه صحبت کن که نزدیک از قلبش از غصه آب شود.